أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. جهات شهادة أرواح طيبة شهداء روح عزت إمام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مادرمون معلمامون الفاتحه تمام الصلوات دوستان میان چای بردارم بیان تو چای بردارم بخوای حالا من کیف میخوام شما چای میخوای قبل از شروع بحث و دیدن آیات جا داره که ذهنت مرجع عظیم و بزرگ دینی رو حضرت آمیرزاده آقای ملکی حضرت آمیرزاده آقای تبریزی رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. ایشون یکی از واقعا پایه های حوزه محسوب میشدن، گرچه که تو تهران خیلی شناخته شده نبودن ولی پایه اصولی حوزه که آقای وحید هستن پایه فقه حوزه آقای آمیرزاده آقا بودن و شاید صدها مجتهد از زیر دست ایشون خارج شده. انشالله که خدا این سلمه رو برای حوزه ها جبران کنه و این بار آیه شریفه ما ننسخ من آیتنا و ننسها نأت به خیر منها و مثلها مثل ایشون یا بهتر از ایشون رو قسمت حوزه های علمیه بکنه که همچنان درس های قوم تو بحث فقهیش فوروارتر از پیش برگزار بشه. بعد شادی روح ایشون به همه علماء اسلام الفاتحه تم از صلاح سوره مبارکه ابراهیم آیه 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قبل از اینکه به بحث آیه انتهای آیه 11 و آیه 12 بپردازیم که به صورت خاصی بحث توکل رو اونجا بحث میکنن و سه بار از این واژه توکل بحث میشه که ما جایگاه این بحث توکل تو این بحث ها باید ببینیم چیه. داره که قالت لهم رسلهم، رسولشون بهشون میگفتن که ان نحن الا بشر مثلكم، ما نیستیم مگر بشری مثل خود شما. ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده، ولكن که خدا منت گذاشته بر منت میگذارد بر کسی که بخواهد از بندگانش. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و ما را نشاید اینکه سلطان برای شما بیاییم الا باذن الله، اگر باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این مفید حشر هم هست دیگه، وقتی این قاعده رو همیشه تو ذهنتون به لحاظ عربی داشته باشید که اصطلاحا میگن تقدیم ما حقه و تأخیر، یعنی مفید حشره. یعنی باید آیه اینجوری بود دیگه، فلیتوکل المؤمنون علی الله. ولی وقتی که این علی الله جلوتر از خود متعلقش میاد، این مفید هست و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یعنی تنها بر خدا پس باید توکل بکنن مؤمنون. بحث از این بود که سلطان و این واژه سلطان و اسم معجزه که گاهی اوقات به نام آیات میاد، اگر این وقت تو خود آیات مشخص میکنه، اگه گاهی اوقات مثلا تتلا علیکم آیات الله باشه، این مشخصه که تلاوت آیات منظور آیات معنی معجزه نیست. اگر آیات الکتاب المبین باشه، معلومه که آیات منظور همین معجزه نیست. ولی گاهی اوقات مشخصه، خود آیه مشخصه که آیه به معنی معجزه است، این سلطان هم به معنی معجزه است. اون موقع اشاره‌ای که هفته پیش کردیم که ببینید این سلطان رو در چه در حقیقت متنی داره میاره، متنی هست که عملاً یک سری معاند دارن، یک سری کسایی که نمیخوان بپذیرن دارن این واژه که برای ما یه دهنبند بیاره. عملاً با واژه سلطان، فرق سلطان و برهان هم جلسه پیش گفتیم. بله، این عبارتی که تو قرآن میاد اینجوریه. برهان، ببینید برهانی که قلها تو برهانکم، نه برهان خودش در مواضع استعمالش متفاوته. این موقع میگه قلها تو برهانکم کنتم تعلمون، یعنی کنتم از این چیزا بیانه برهان میاد. شاید همون ساختار منطقی منطق سوری باشه که مثلا برهان بیاری دلیل چیز بیاری. ولی وقتی که تو اون آیه رعا برهان ربه، رؤیت برهان، اونجا دیگه اونجا هست که برهان به معنی استدلال منطقی نیست.
منظورم این آیه هست که میگه وجعلنی من لدن که سلطانم مبینو، این
سلطان نصیرا.
سلطان بیشتر به معنی اون برهان،
نه گاهی اوقات هم هست که سلطان معنی دلیله. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، خب کسایی که مجادله میکنن در مورد خدا بغیر سلطان، این سلطان مبین وقتی میاد تو اون آیه خودش رو نشون میده که این سلطان مبین منظور معجزه است. خب و اینه گاهی آقا سلطان همینجوری که میاد منظور دلیله، بلا اونجور یعنی دلیله. منطقه به خود واجهش دقت کنید که از واجه سلطه داره استفاده میشه که یک حالت سلطه میخواد ایجاد بکنه، یعنی میخواد دهنبند بزنه. اولا به این معنی اون توجیهی هم که سر بحث معجزه گفتیم، توجیهات عرفا حرفای زیادی دارن سر معجزه، ظهور اسمای مختلف تو دورانهای مختلف اینا. به هر جهت این خیلی چیز بعیدی نیست که یک نفر به منزله روح عالم محسوب میشه. خب روح عالم میشه که در عالم تأثیر میذاره، همون بحثی که جلسه پیش کردیم که شما همینجور که روحتون در جسمتون چجوری ولایت تکوین میذاره تأثیر میذاره، روح عالم هم در جسم عالم تأثیر میذاره. برای همینه که اون موقع شما این گاهی اوقات این زیارت ها رو میخونین، این روایت ها رو میخونین، اینها چیز مثلا عجیب غریبی نیست. مثلا توی زیارت رجبیه شما به خدا میگید که فبهم، یعنی نفت به علمه، فبهم ملعت ارزکه و سماعک، فبهم ملعت ارزکه و سماعک، با اون ائمه تو تمام عالم رو پر کردی. فبهم ملعت ارزکه و سماعک، هیچ کفرم نیست، حتی ظهر لا اله الا انت. ببینید چقدر قشنگ با هم دیگه جفت میکنن. فبهم ملعت ارزکه و سماعک تو زیارت رجبی است، حتی ظهر لا اله الا انت، تا اینکه ظاهر شد این که غیر تو نیست، یعنی غیر تو نیست، اینم درسته، ائمه عالم رو پر کرده، اینم درسته، هیچ اشکالی هم نداره. مثل این که شمایید هستید و همین شما، ولی این روح همه جای تا سر انگشته شما اومده، تا سر انگشته سرپنجه های شما اومده، داره تأثیر میذاره، هیچ اشکال نه. اینا تو نهج البلاغه داریم که نحن ثناء ربنا و الناس و بعد ثناء لنا، نامه که می نوشن میگن ما صنع خداییم، همه عالم صنع ما. امیرالمومنین میگه هیچ اشکالی هم نداره. شما این واجب رو در وجودش نگه دارید، گرچه صنیعه به معنی نمک پروردم هست، ولی این در این معنا استعمال کردنش هیچ مشکلی نداره. اگر تازه این بحث روح و بدن مال اون موقعی که ما دچار ثنویتیم هنوز، اگر به توحید برسیم، میگیم روح بدن روح بدن، اگر به توحید برسیم اصلا روحه، بدن جزء شؤونات خود روح محسوب میشه. خود بدن، چه بدن مثالی چه بدن مادی، جزء شؤونات روح انسان محسوب میشه، اصلا فقط روحه، بدن هم جزء شؤونات روحه. برای همینی که میبینید یه روح ممکنه چند تا بدن اداره میکنه، اون تنافق باطل بودایی هم نیست، بحث ابدال میگن امام زمان رو اینجا دیدن، اونجا هم دیدن، اونجا هم دیدن، اونجا هم دیدن، با هم دیدن، چه اشکال نداره که یه روح در حقیقت این کار بکنه. لذا بحث معجزه یه همچین کاریه که روح عالم تو بدن عالم میخواد تأثیر بگذاره، این فرایند معرفتیشه. و اما اینی که صفحه 288 رو سوره مبارک اسراء رو بیارید، که این کفر نباشه، به قول آینده سخن کفر نه، این است تا هست علی بود، چی؟ تا بود علی بود، تا بود علی بود، تا هست علی باشد، تا بود علی بود، اشکالی هم نداره، هیچ شرک هم توش نیست. شرک اون وقتی که اینها رو شما بکنید واجب، واجب ممکن نمیشه، ممکنه واجب نمیشه. خب این آیه که آیه 59 که اگه یادتون باشه توی سوره مبارکه اسراء خون سال 288 که گفتیم که این معجزات کلن سنت خدا بر این بوده که اگر از این نوع معجزات، این دست معجزات که به صورت حسی بوده می آورده و مردم تکذیب میکردن، بنابر این بوده که اون مملکت رو شخم بزنه دیگه، این بنا سنت خداست، این سنت خداستیه. حالا ببینید بعضی پرسن که پس این چی گفتن این مهلک و عذاب شدید، حالا توضیح میدم. این شما این آیات قبلش رو ببینید، از آیه 57 یا از آیه 56. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بی بسم الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بگو ادعوا الذين، اون کسایی که در حقیقت زعمتم من دونه، اینو بخوانید، اون کسایی که گمان میکنید غیر خدا، فلا يملكون كشف الضر عنكم، اینا مالک هیچ برداشتنی گرفتاری از شما نیستن ولا تحویلا، هیچ دگرگونی هم حتی توش ایجاد نمی کنن. اولئک الذین یدعون، اونا کسایی هستن که می خوانن، اونا خودشون همون کسایی که بت‌ها و اون جنیان و انسیانی که شما برداشتید اونا رو الهه کردید. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب، اینا خودشون دارن یبتغون الی ربهم الوسیلة، وسیله فراهم میکنن برای رسیدن به خدا، دنبال وسیله میگردن که ایهم اقرب. این آیه به درد شفاعت میخوره، اینا خودشون دنبال وسیله میگردن برای رسیدن به خدا. و یرجون رحمت، و خودشون دنبال رحمت خدا هستن. و یا خافون عذابه، این قرآن داریم با اون موبایل سخت قرآن خونده، قرآن تو اون چیزه هست تو اون تو اون کارتون، تو اون کارتون کارتون پویانمایی نه قرآن هست. این عذاب ربک کان محذورا، عذاب پروردگارت محذوره و مورد ترسه. و این من قریتن، خوب دقت، و این من قریتن نیست قریه، نه اینکه کلن قریه، قریهی که سنت خدا و اینی که میخواد عذابش میکنه، الا نحن مهلکوها، یا اینکه ما حلاکش میکنیم قبل یوم القیامه، او معذبوها عذابا شدیدا. یعنی دو نوع بلا ما، قریه ای نیست که دست به در حقیقت خلاف زده باشه در مقابل معجزات و چه و چه، کلن قریه که داره کار بدی میکنه، یک آبادی که داره کار بدی میکنه، یک مملکتی که داره کار بدی توش انجام میشه، این دو کار میکنیم. یا اینکه مهل کوها، خب ما هلاک کننده اونها هستیم قبل یوم القیامه، او معذبوها عذابا شدیدا، یا این که معذبونشون هستیم و تعذیبشون میکنیم به عذاب شدید. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این در کتاب هم سطر سطر نوشته شده، سطر به سطر نوشته شده، که بعضی از مفسرین که اون فرهنگ کتابی که ما عرض کردیم تو سوره ابراهیم که لوح محفوظ زدیم اینا نمیدونن، بعد راجع به طول و عرض این کتاب که به سطر سطر حوادث نوشته شده گفتن میشه لایتناهی ها و نمیشه، پس یه اشیاء خاصی رو می نویسن و از این چیزا. خب نه، این همون کانزال که فل کتاب مستورا، یعنی سنت الهی در لوح محفوظ هم این چیزا نوشته شده. ببینید، اینی که یا هلاک میکنه یا اینی که عذاب میکنه. اینی که هلاک میکنه بهش میگن عذاب استیصال، تو کتاب کلامی میبینید میگن عذاب استیصال. در عذاب استیصال سنت بر اینه، کلن در عذاب استیصال یعنی این چیزی که میاد یه مملکت رو یه شخ میزنه میره، اینی که اون پیامبر و مؤمنین رو اول خارج میکنه بعدن این کار میکنه، اون پیامبر و مؤمنین رو خارج میکنه بعدن اونجا رو عبه میبره. عذاب شدید یا همین عذاب شدید، عذاب استیصال نیست، عذاب شدید یعنی این که یه مملکتی رو در حقیقت یه سری تعذیب میکنه با یه سری بیماری هایی، با فرض بکنی گرونی، قحطی، چه و چه، اینا رو عذاب میکنه، چون که اینها دارن کار بدی میکنن، اینجوری عذابشون میکنه اونها رو، نه این که برمیداره از بین میبره کلن، اونجوری که در اقوام و ملل گذشته این کار کرده. بعد سر این که در آیه بعد میگه خدا این طلب معجزات رو، طلب اینجور آیات و بیانات رو از مشرکین مکه نمیپذیرفت، سرش اینه که اگر این کارو بکنه، آیه بعد اینو داره میگه که اگر این کارو بکنه و چون که بشریت سر تا یک کرباسه، اونها هم میان همینجور برخورد میکنن که با آیات قبلی کردن، با معجزات قبلی کردن، سنت الهی هم بر اینه که اگر اون موقع تکذیب بکنن آیات به این چنینی رو تکذیب بکنن، خدا اون منطقه رو و اون امت رو کلن از بین خواهد برد. و چون که بنا نیست امت محمد چون بنا نیست امت رسول اکرم، چون رسول اکرم دینش منطقه‌ای هم نیست و جهانیه، بقیه هم بیا دینشون منطقه‌ای روی منطقه این معجزه میاد، اون منطقه تجربه اون منطقه رو از بین میبره. چون که امت پیامبر در حقیقت در سر تا سر عالمن منطقه‌ای نیست دین پیامبر مثل ادیان دیگه، و اگر قرار باشه اینجوری باشه باید کل این دنیا رو برداره بین ببره، چون سنت اینجوریه، لذا آیات الهی به این صورت نمیاره خدا، یعنی معجزات نمیاره. در همینی که معجزه به دست پیامبر جز اون حالته، مثلا یه وقتی اون شق القمره یه چیز عمومی نبود، اصلا یه کار خصوصی بوده، یه سری قریش میاد همونجا، اینجوری نبوده که با این آیات ما فرستادیم، مثل بقیه انبیا که با آیات میفرستن، با معجزات میفرستنشون، اینجوری نبوده. اینها در حقیقت پیامبر با معجزه نیامده، معجزهش در حقیقت بالهدا بوده، همین هدایت قرآن بوده، آیات نبوده. بغیر اگه با آیات میفرسته پیغمبر ما رو ثم ارسل رسوله بالهدا و دین الحق بوده، با هدایت فرستاده نه با معجزات. و اگر میکرد این کار رو، اگر میکرد و اونا تکذیب میکردن، اون موقع کل بشریت رو برمیداشت. برای همینه که این آیه و ما منعنا نرسل بالآیاته، و منع نکردن جلوی ما رو نگرفتی که نرسل بالآیاته، ما آیات بفرستیم با این پیغمبر، یعنی معجزه. ما اگه برای پیغمبر معجزه درست نکردیم، در این که پیغمبر بلد نیم، ما الان تو فکر می‌کنیم فیگور اینا، مثلا یه فیگور بیاره اینا، مثلا یه ما نصف اینجوری که نیست. الا ان ببینید دلیلش چیه، الا ان کذب هل اولون، دلیلش اینه که اولون تکذیب کردن آیات رو. خب این چه رفتی داره؟ گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، چه رفتی داره که اولیا تکذیب کردن ما آیات رو پیغمبر رفت رسدیم معجزات رو؟ چرا؟ دلیلش اینه، اینی که مضاهات و مشابهت قلوبه، قلب ها مشابه همه. خب چون قلب ها مشابه همه و اینا هم همین کار رو میکنن با معجزات، این امت هم میخواد همین کار رو کنه، تکذیب بکنه باز دوباره، از این جهت ما معجزات نمیاریم برای پیغمبر. بله عذاب شدید شده بله، نه من گفتم مهلک و عذاب استیصال مال اون چیده، عذاب شدید نه، عذاب شدید برای همه هست، عذاب ببینی عذاب استیصال خوشکتر هم نمی سوزونه با هم دیگه، گفتم ولی عذاب شدید می سوزونه. بله میگم اگر چیز بوده، اگر آیاتو می آورده به این صورت اینجوری هلاک میکرده. بله نه عذاب شدید نمی کنه، عذاب شدید مال کسایی که چیزه، کسایی که آیات براشون نمیاد، یعنی معجزات براشون نمیاد. این داره کلن یه ویگه آبادی یا یه قریه رو میگه کلن، نه قبلن، چه قبلن چه حالا، به صورت کلی اگر قومی تکذیب بکنه این دوتا هست، مهل کوهاش مال وقتی که، حالا برای این که یه آیه دیگه هم میخون ببینید که این بحث حلاک از کجا ما همچین چیز استفاده کنیم، گرچه این مورد بحث ما نیست اصلاً، اصلا هلاک امت ها یعنی انشالله یه مدر بحث احوام ملل یه آیه آوردن برای این که ببینید بحث هلاک یه فرهنگ داره تو قرآن، هلاک کردن که مال اون موقعی که این معجزات میاد، معجزات حسی به این صورت میاد و با این آیات الهی میاد یه پیامبری، اون موقع هلاک میکنه خدا، اون موقع اون خوشکتر نمیسوزه، ولی این خوشکتر هم میسوزه. و تقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا، از اون فتنه هاییه که میبینید خاصه هم و خاصه ظلمو رو نمیگیره، فقط همه رو هم دیگه میگیره، قحطی میشه ظلمون همه رو میگیره، گرونی میشه، کسی که ظلم کرده ظلم نکرده همه رو میگیره. این هست. و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم. بنا در بحث هلاک اینه که بکشن بیرون پیامبر رو و مؤمنین رو بکشن بیرون، اونجا رو شخ نزنن. بنا در عذاب شدید این نیست، عذاب شدید اینجوری که همه رو هم دیگه میبرن، حالا به تناسبی همونجوری که خدا میدونه. الا این وعاتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ما این ثمود رو، این ناقه رو به ثمود دادیم، مبصرتن که این ویژگی معجزه است، معجزه باید مبصرتن باشه. فظلموا بها و نرسل به آیات الا تخویفا. و ما ببینید این آیات، آیات تو این فرهنگ یعنی همین معجزه. و ما نرسل به آیات الا تخویفا، ما ارسال نکردیم آیات رو مگر برای چی؟ مگر برای ترساندن. ببینید این ویژگی معجزه اینجوری نیست که پس همه طالب معجزه باشن. ویژگی معجزه برای دهن بند زدن و ترسوندن و بالاخره اقتدار نشون دادن و به رخ کشیدن این چیزاست، به رخ قدرت نمایی ایناست، برای ترسوندنه. اینجوری نیست که بله یه ما قرآنه، قرآن هداست تو چیز، قرآن خودشو با هدا معرفی میکنه، قرآنی که هداست برای ترسوندن نیست. ولی خب این کار رو بکنه، حالا تو آیات میبینید که معجزات دو گونه بوده، معجزات دو گونه بوده. یکی معجزه بود که طرف میگم طرف پیامبر، اون پیامبر این معجزه رو می آورده، اصلا با این معجزه اومده بوده، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی که باعث معجزات اومده. یه سری معجزات اگه میبینید تو کتب کلامی یا تفسیر میگن معجزات اقتراحی، لفظشو میگن برای اینکه اگه دیدی ترجمه نکنید چی گنده، اقتراحی، چون که علما عادت دارن سخت سوال کنن یعنی پیشنهادی. خب معجزات اقتراحی، معجزه پیشنهادی بوده، پیشنهاد میدادن، میگفتن که اگه پیامبری این شطور در بیاره تو دل کوه ببینن، که این معجزه یکی از معجزات پیشنهادی بوده که اون موقع پیامبران دور نمیخوردن. الان شما میبینید تو آیات 90 خورده این سوره بعد از معجزه پیشنهادی آیه گنج طلا بیاره ببینم، حالا چشم جاری کن ببینیم مثلا کشاورزیه بخوان سوء استفاده از انبیا بره اینجور کارا، دور نمیخوردن که مثلا بگن حالا ما کلا فیگور میگیریم، شما چی میخواد مثلا اینو میخواد برات میاریم، اونو میخواد میاریم. معجزه پیشنهادی، یه سری پیشنهادا رو قبول میکردن میاردن، یه سری هم قبول نمیکردن. از این پیشنهادا، از این پیشنهادا رو قبول نمیکردن. نوعا پیشنهاد این بود که اگه ببینید میبینید که ویژگی تجزیه اصلا توش موج میزنه، اصلا دیگه معلومه که این یه نفعی میخواد ببره از این. بله بنی اسرائیل نمیدونه، میگم یه سریشو نمی آوردن، بالاخره بحث اینه که یک سریشو نمی آوردن. فارتیش این کلوف بوده.
این پس الان میتونیم تفصیل بندی کنیم این تو معجزات، یعنی علتی که پیامبر معجزه نیاوردن دو تا شرط باشه دیگه، یکیش به خاطر این بوده که اونا معجزات پیشنهادی رو در حقیقت یه سریش مثلا منفعت برن یا لحب و سرگرمی چیز بوده، یکی دلیل کم به اون دلیل که اگر که مثلا بله
بله بله
بعد اون آیه که میگه با ما کنال یاد به هم اندفی هم اون رو نمیتونیم.
اون مال همین تعذیبای اینچنینی که لیعذبهم و انتفیهم و ما کنال معذبهم و هم یستغفرون. خب یعنی این که مادامی که استغفار در امت باشه حتی این تعذیبا هم نمیاد، یعنی استغفار در امت پیامبر باشه حتی مشکل قحطی و گرونی و فلان و بیسار اینا هم نمیاد. استغفارم بحث اینجوری نیست که مثلا خدا ببخش، مثلا این که فرهنگ استغفار نیست. خب در سوره یوسف گفتیم که این بحث فرهنگ پناهندگی و معاذ الله مثل این بودی که توی زمان موشک بارون، شما قریب اتفاقاتون اتفاقا خیلی یادتون نیست، زمان موشک بارون، موشک بارون که میشد به ما گفتن برید تو پناهگاه. حالا این مثل این بودی که مثلا بیرون پناهگاه هم پناهگاه مثلا این استغفاری که ما میکنیم معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. خب یه استغفاری که استغفار نیست، یعنی خب مثلا استغفر الله اینا نیست. واقعا اگه استغفار با فرهنگ خودش که هست استغفار باشه، اون چیزم نمیاد، حتی تعذیب ها هم نمیاد. یعنی حتی مشکلاتی گرونی، قحطی، نمیدونم خوشحالی، از این مشکلات اینجوری اگه استغفار باشه نمیاد. بله ویژگی خاص پیامبره. بله و هم تفیهیم که خود پیامبر در میون امت هم باشه اونم نمیاد. خیلی خوب، این حالا که این تو همین سوره مبارکه اسراء هستین، آیه 90 چیز ببینید که برای اینکه ببینید که چجور آیه 90 رو ببینید. و قالو اول نود و قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یه ما ایمان نمیاریم به تا اینکه برای ما یه دونه چشمه جاری بکنی از زمین، ینبوع و چشمه جاری بکنی. او تکون لکه جنت من نخیل و عنب، یا اینکه برای تو یک باغی از نخل و انگور و اینا باشه، مثلا یه باغ مفصل اینجوری داشته باشه، ما بریم شکمی از درو در بیاریم، خب یه کبابی و شرابی منو دادن عملا به جای موجوده میز اردو زدن. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، حالا میرون تو فضای مکه که رودخونم کرد، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، که همچین این انهار منفجر بشه در میونش، چی چشمه ها بجوشه بجوشه تفجیرا اینجوری، مثلا نه یه خورده خورده خیلی همچین حسابی حال بده معجزه میاری اینجوری بیار. اینا چی گاهی آقا منفعت طلبانه هست، گاهی این یه سریش هم هست که اصلا چیزه لجبازی توش، یکی لجبازی داره. او تسقط از سماعه کما زعمت، نمیگی مثلا این چه ربطی به مثلا پیامبرین پیامبر، او تسقط از سماعه کما زعمت علینا کسفن، او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، یا اینکه آسمونا رو اسقاط بکنی بیاری پایین، کما زعمت علینا کشفن، چی معنی کرده اینجا؟ پاره پاره آسمونا رو بیاری سر ما، حالا یا اینکه ابر بفرستی مثلا، یا اینکه مثلا عذاب بفرستی، حالا خیلی تفصیل دقیقه اینجوری که تو گمان میکنی بر ما زعمت علینا، اینجوری که تو گمان میکنی بر ما که اگه ما چی نکنیم عذابات میاد، اینجوری عذابات میاد، آیا اینجوری عذابات رو بفرست؟ او تعطیه به الله و الملائکت قبیلا، یا خدا ملائکه همجوری پشتن هم ردیف همه رو هرده بیار اینجوری سان بده توی مثلا چیز ما ببینیم همه رو به این صورت. او یکونه لکه بیتون من زخرفن، یا یه من خونه طلا داشته باشی احتمالا ما بتراشیم مثلا این خونه رو لابد. او ترقاف سما، یا اینکه بری تو آسمون بالا، خب همجوری همجوری ببینیم جی تو آسمون میری بالا، ولن نؤمن لرقیه که، این بالا رفتن هم قبول نداریم. خب حتی تنزل علینا کتاب نقرأ، یه دونه کتاب بعد هم چه قلوب پی بیاری پایین مثلا اینجی که ما بخونیم اون کتاب رو. این بحث این نه این که بریم معراج کتاب بگیری، بریم ملت اون حکیم علیم اونجا که قرآن ورده بگیری، اینه که اصلا حالیشون نبود این حرفا، که این بری بالا رقیه نه معراجه، تو همینجوری بری مثل نردون بری بالا، اینجوری بری بالا، بعد حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. اینا رو که میگن پای میگه قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، من که چی فکر کردی من هل کنت، آیا من یه جزی بشر رسول هستم؟ یه بشرم بعد رسولم، این کارا چیه که مثلا دارید پیشنهاد میکنید؟ بعد میگه که باز دوره همین عبارت میگه و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وقتی این هدا براشون میان اینا من مردم رو منع نمی کنه ان یؤمنوا که ایمان بیارن، اذ جاءهم الهدى، مگر این واقعه الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، آیا یه بشری شده رسول؟ ابعث الله، خدا بشری کرده رسول، بشر رسول شده، که این عبارتی بود که در همون عبارت بشر وقتی داشتیم توضیح میدادیم این آیات رو توضیح دادیم. بله فاعل منع اینه، این قوله. بله ان چیز دیگه اختصاص دیگه انقالو مثلا این تعبیل به مثل میگه حالا سوال نه اون حوایتی بود که چطور یه بشری شده رسول، بشر به معنی همین پوسته ظاهری، چطور یه همیشه پوسته ظاهری شده رسول که بس اینا هم همش میگه این پوسته ظاهریه نیست، اون مغز درونشه که توی این حوایت سوره ابراهیم هم داره حالا که نباها یمون نعلامن یشه آمون، یعنی ما بشریم الا این که یمون نعلامن یشه آمون عباده، خدا منت میذاره و این منت هم ببینید منت دو طرف است، هم خدا برچید منت میذاره و پیامبر منت میذاره که پیامبرش میکنه، منت هم یعنی نعمت عظیم، هم از اون ور این منت منتی که به گردن بقیه میذاره، لقد من الله علی المؤمنین اذ جاءهم بعث فیهم رسولا منهم، لقد من الله علی المؤمنین، این منت هم به گردن مؤمنین هم منت به گردن نعمت عظیمیه، هم این نعمت عظیم نعمت عظیم مردم هم نعمت عظیمی که مال اون پیامبره. خب این فقط بحث هلاک شد تو این صفحه، اگه یه همچین چیزایی باشه یه همچین پیشنهاده باشه این پیشنهاده رو خب قبول نمی کنن. صفحه 322 فقط این بحثه، برای اینکه این بحث هلاک شد گرچه به بحث ما ارتباط وثیقی نداره، فقط در روایت سوره موقعی که انبیا اگه نیا بکنید از آیه هفتش نیا بکنید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو ارسال نکنیم مگر رجالی که نوحی الیهم، یعنی اگر یه مردانی که بهشون وحی بکنیم، این ویژگی مردان هم مهمه، مردان فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر سوال بکنه اگر نمیدونی، این اهل ذکر هم نه کسایی که تسبیح میندازن، این اهل ذکر یهودی ها اونایی هم که قبلا هستن و اونا دیدن، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و کانوا خالدین، ما اونها رو قرار ندادیم یه جسدی که طعام نمیخوره و ما کانوا خالدین، و اونها خالد نیستن، پیامبرا ویژگی بشری دارن. ثم صدقناهم الوعد، خب ببینید این چیه، ثم صدقناهم الوعد، این وعد رو ما برای ایشان راست گردانیدیم، صدقناهم الوعد، خب فانجیناهم و من نشاء، ما نجات دادیم اونها رو و من نشاء و کسایی که خواستیم، که کسایی که خواستیم مؤمنینه، اینا رو نجات دادیم و اهلکنا المسرفین، این ویژگی هلاک، این ویژگی است که نجات میدن پیامبر و اون مؤمنش رو نجات میدن، اینا رو بیرون میکنن بعد اهلاک میکنن اونجا، و اهلکنا المسرفین، و اهلاک کردیم و مسرفین رو و هلاکش میکردیم و مسرفین رو، این در حقیقت فرهنگ هلاکه در فرهنگ قرآنی که خیلی قابل پیگیریه، چون یه محل بحث معجزه است دیگه بیش از این راجبش بحث نمی کنیم. اون موقع ما صفحه 254 رو که بیارید مطالبش رو اینا رو همه رو جلسه پیش از خارج عرض کردیم دیگه، گفتیم این جلسه اینا داره آیات رو نگاه میکنیم، این بحثی که انبیاء میگن به اذن الله، به اذن الله این یه قاعده است، قاعده به اذن الله کلن، این که انبیا و ائمه تا هیچ کنون خودشون هیچ چی ندارن، همش گفتیم اینا کانال کولرن، یعنی اینا ما اگه جلوی ذریعه امام رضا میستیم میخواییم از نفحات الهیه خدا بهرمند بشیم، خدا همه چی داره، اینا هیچ چی ندارن، مستقلن، همه چی دارن غیر مستقل نه، برای همین شما تو زیارت رجبی باز توی فرازش هست میگید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین تو و خدا نیست، اینا و تو نیست، بین ائمه و اینا هیچ فرقی نیست، بین ائمه و خدا هیچ تفاوتی نیست الا یه تفاوت، و اون تفاوت سر تا سر عالم اون موقع پر میکنه اون تفاوته، الا انهم عبادک و خلقک، الا اینی که اینا عباد تو هن، بنده تو هن، تو همه چی داری اینا من بابا اینکه تو داری دارند. این میشه فرهنگی به اذن الله، زمینی که تمام بحث توحیدی رو حفظ میکنه، میگه به اذن الله اینا رو مؤثر میدونه، میتونه به اذن الله، از ما لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی جز خدا کسی مؤثر نیست. شفاعت هم اون اینجا معنی داره، شفاعت یعنی که ما میخوایم بریم خودمون نزدیک به خدا بکنیم، فیض خدا رو بگیریم، اینه درکتون زیاد چه فیض خدا رو بگیریم. این تصورات اشتباهی که آقای آقاجه اهل بیت هست، اهل بیت چیزی ندارن به آدم بدن مستقلن، مستقلن و همه چی دارن که بدن غیر مستقلن. این اون موقع اینو به عنوان یه عبارت کلی میاره، آیه 38 سوره مبارکه رعد که نگاه بکنید، میگه که ولقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، ما ارسال کردیم رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، ازواج و ذریه هم براشون قرار دادیم، و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله، رسولی رو نشاید و ما کان لرسول ان یأتی که یه آیه‌ای بیاورد، آیه منظورش معجزه، یه معجزه‌ای بیاورند الا باذن الله، مگر به اذن خدا میاره معجزه رو. لکل عجل این کتاب یمحو الله و مایشه و یسته بنده و ملک کتاب، که این بحث لوح محو اثباتی بود که در اون جلسات تفسیر سوره ابراهیم اونجا بحث لوح محو اثبات رو زیاد کردیم که این آیه رو مفصل سرش بحث کردیم. مجد و ما کانل رسول سبه چیه این؟ ما کانل رسول صدای ملیه هم به من اون موقع فقط این آیت هم ببینیم که بعد بحث رو تقریبا به پایان برسونیم. و اونی که ببینید کاری در نظام الهی، کاری سخت‌تر از کاری نیست برای خدا. خب در نظام الهی یه کار سخت‌تر از یه کار نیست، همه کار نسبتش با خدا علی‌السویه است، یعنی فرق نمی‌کنه که آتش بسوزون یا آتش نسوزونه، یا این آیه رو بیاری یا این معجزه رو بیاری یا اون معجزه رو بیاری، کار بیشتری نمیگیره. خب اینجوری نیست که اون که اگه ماجرای خلق رو همینجوری تصور کنید کما هو حق، و شما یه تصویر تو ذهنتون میارید عملاً این ماجرای خلق، یعنی این حالا این گاوی که آوردید تو ذهنتون حالا شاخاشو دومت بکنید یا دمت بکنید، این زحمتی برای شما نداره، همین الان گاور بلند کنیم محکم پشت بزنید زمین، مثلا نه این خیلی کاری داره، نه این کاری داره، نه این که شما این گاور رو بره هوا کاری داره، نه این که این علف بخوره کاری داره. میبینید که این موجودی که تو ذهن شما، ذهن خودتون آوردید، هر کاری بکنه کاملا مساوی برای شما این چی کار بکنه، یعنی یه کار سخت‌تر از یه کار نیست برای خدا. همه کار میگه که نزالکه علالله یسیر، این عبارت رو قرآن مفرد میگه قیامت هست، خب لتونبهون به ما عملتون و دارکه علالله یسیر، این برای خدا ساده است، اون برای خدا ساده است. منطقه اگر گاهی اوقات فقط گفتگوی از این نکته میشه که یک چیزی خلقش سخت تر از یک چیزه، این منباب احتجاج به شما هست، یعنی از دید این ور هست یه کار سخت‌تر از یه کار میشه، و یا نه از اون ور هیچ کاری سخت‌تر از هیچ کاری دیگه نیست، همه یه چیزه. علاوه سختی و آسونی انجام دادن کار، اگر مثلا در آیات از این صفحه 584 دیدید که سوره معارک نازعات آیه 27 میگه انتم اشد خلقن ام السما بناها، میگه شما خلقتون سخت داره یا ام السما، یا اینکه این آسمونا بناها که برافراشتش خدا آسمونا رو، کدومش سخت داره؟ کدومش سخت داره برای چی؟ از زاویه دید شما که داری انکار میکنی، خب از زاویه دید شما که داری انکار میکنی میگی میگه اینو خدا ساخته، یا گاهی اوقات سر معاد هم اینو میگه، میگه که شما که میگی معاد چجوریه، یه خلقی که بدون سابقه بوده این سخت داره یه خلقی که با سابقه بوده، یعنی معاد یه حالت تکرار میونه دیگه، میگه یه چیز بی تکرار درست کردن یه چیز با تکرار درست کردن کدومی سخت داره؟ اونی که بی تکرار درست کردیم که اون که سختره، که سختره به لحاظ یعنی بدون کلیشه و الگو درست کردیم، اون که سختره، سختره به لحاظ شما سختره، نه به لحاظ واقع سختره. پس ببینید بحث سختی آسونی، بحث سختی آسونی نداریم ما در قبال خدا، سختی آسونه، سختی آسونه از این پایین مطرح میشه، ولی بحث آیات که بعضی از آیات کلن روشن‌تر از بعضی از آیات دیگه اینو داریم، یعنی بعضی از معجزات معجزه بودنش روشن‌تره، بعضی از آیات کلن بعضی از چیزایی که یعنی کل زندگی آدم معجزه است، یعنی شما نیا بکنید شما دستتونو میبرید بالا یه آیه معجزه است، شما دستتونو میبرید بالا، یعنی شما ببینید چقدر پارامترها باید هماهنگ بشه شما دستتون ببرید بالا، یعنی این همه عالم باید هماهنگ بشه تا شما دستتون ببرید بالا، منتها این نیست عادت کردیم این یه خورده وجه آیت بودنش اومده پایین، این دیوار آیه الهیه، این آسمون آیه الهیه، آیات الهیه، چون که معجزه‌ای که کار غیر عقلی انجام دادن کار خارق العاده انجام دادنه، کار خارق العاده انجام دادن تمام اینا خارق العاده است، یعنی خارق العاده است، نگاه بکنید ببینید میشینن پزشکا در میارن که چقدر فعالیت ذهنی و مثلا این سلسله عصبی باید چجوری کار بکنه که شما بتونید دستتون بیاد بالا، چجوری باید یه خورده بخواد این منور کار کنه شما نمیتونید کار بکنید، ولی تو این آیات الهی، تو این آیات الهی یه سری آیات روشن‌تر از یه سری دیگه است، از این جهتی بحث روشنی آیات، این که مثلا گاهی اوقات تو بحث ازدواج همینو میگن، میگن که ببین چی شد مثلا خدا دست تقدیر، دست تقدیر آدم همه جا تقدیره، ولی دست تقدیر تو این موضوع انگار آدم میگن خود واضح‌تر میگن از کجا مثلا هرچی این آورده اون آورده اون آورده یه جا توی بعد یه مثلا درسته یه جا با یه فرمت خاصی اینا رو هم دیگه آشنا کردن مثلا ازدواج کردن، یعنی که این دست تقدیر رو آدم خیلی نگاه واضح تر میبینه از مثلا این که من دستامو میارم بالا، اینم تقدیر الهی من دستامو میارم بالا، ولی اون خیلی انگار تقدیرش واضح تره، که این که آیات یه سری روشن تره، آیات فرق میکنه با هم دیگه، جلوه های خدا متفاوته، بعضی جلوه ها روشن تر بعضی جلوه های دیگه است، این چیزی که تو آیات ما اینو داریم، مثلا صفحه 493 داریم که سوره زخرف آیه 48 از این آیه 46 که نگاه کن صفحه قبله، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، میکنی ارسال به آیاته که گفتیم یه پیامبری مثلا با آیات ارسال میشه، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه، به سمت فرعون و ملأ ارسال، چون که گفتیم این تفاوت حضرت موسی با تمام پیامبرا که به سمت قوم مبعوث نمیشه، به سمت فرعون و ملئه مبعوث میشه، یعنی به سمت سردمداران مبعوث میشه، این یکی به خاطر ویژگی تمدنی مصره، یکم به دلیل اینکه خود موسی تو دم و دستگاه دولتی بوده قبلا، یعنی این دستش به گنده های قوم میرسه، یعنی از اینجا وقتی میتونه شروع بکنه دعوت رو، از اینجا شروع کنه، از اینجا دعوت شروع میشه براش. یعنی که الان کسایی که بودن مثلا بعد رفتن بیرون، اگه بخواد ارتباط برقرار کنه مجدد، نمیاد که مثلا از پایین شروع کنه، که میاد از همون بالا شروع میکنه، بخواد اصلاحات از همون بالا انجام میده، چون دستش هم میرسه به ملع و خود فرعون میرسه. فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون. یعنی این آیاتو، این آیاتو که به آیات ما، این آیات رو ما آورده براشون، جاءهم بآیات، آیات براشون آورده، اذا هم منها یضحکون، دقیقا معنیش یعنی پقی زدن زیر خنده، اذا هم منها یعنی اون حالت فجعتن هم داره توش، بگم مثلا این چیه مثلا آوردی. بعد میگه و ما نوریه من آیتن الا هی اکبر من اختها، و ما ارائه ندادیم از آیات مگه اینکه یکیش گنده تر از یکی دیگهش، معجزهی بزرگتر از معجزه دیگه ما داریم، ولی چیزی سخت تر از چیزی دیگه ما نداریم. ببینید اینا عبارت های دقیق توی عبارت های قرآنه، معجزهی سخت تر از معجزه دیگه ما نداریم، ولی معجزه بزرگتر از معجزه دیگه ما داریم. اینجوری که اینجا ما نوریه من آیتن الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، ما به عذاب گرفتیم تا اینکه برگردن. پس اینم به عنوان چیز و به عنوان بلایه آخر که مثل جمعش بکنیم، یادت اینجا هم اومد داری خوب صفحه 314 هم 314 چون نوشتم حالا این آیدم ببینیم صفحه 314 داره که صفحه آیه 42 سوره که تاها، همین که میگه به آیات ما اینا رو فرستادیم، بعد از این که میگه که آیت قبلش میگه، میگه تو برو اذهب الى فرعون انه طغى، آیه 24 و بعد میگه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، یه وزیر از اهل خود من باشه، هارون اخی داداشم، اشدد بهی عذری و اشرک فی امری که اینو سبح کثیرا، و بعد اینکه خلصه این افصحو من لسانه، این فصیحه در گفتارش، فصیحه چون خوب بلد بوده حرف بزنه. اینی هم که میگن مثلا حضرت موسی مثلا بلد نبوده حرف بزنه، اگه عیوب منفر باشه اصطلاحا متوفق نمیتونیم، این توی کلام نمیتونیم قبول بکنیم، اگه عیوب منفره. اینی که میگن افصحو من لسانه، یعنی من فصیحم، اون هارون خیلی خوب بود، مثلا چهار تا شعر میخونه وسطش، میخونه مثلا ضرب المثل میاد، مثلا اینم بالاخره یه قابلیته، صداش رو آواز میخونه مثلا، بالاخره اینم یه قابلیتیه که کسی بتونه خوب حرف بزنه. لزومی نداره پیامبری افسه هم باشه از همه، ولی اگه بتونه واقعا یه کسی بذاره بلنگو بذاره که او افسه از اینه، و خودش فصیحه، میگم مثلا ازتون میتونه سلسله اینجوری حرف میزنه، یه هیچ آیه دلت هم از چیز نداری که
زغال خورده بچه بوده،
بچه زغال بوده خورده تقسیم هم تقسیم فیران بوده از دمش نگرده زغال ها حالا بر این افسه هم اینو میگن اون طرح مرتب افسح من نیلسانن، یعنی عبارت اولش میگه افعل، معمولا افعل تفصیل نه افعل تعیین، افسح من نیلسانن یعنی که من فصیحم، اون تا اون خیلی فصیحه، من فصیح صحبت میکنم، اون تا این وقتی بیان همچین با حال صحبت میکنه و بعضی شعر نرم بعضیش بخونه و این چیزا، یه دو تا آیم استناد کنه، این هاش که این مثلا طرف رو درنگیر میکنه. خلاصه این افسام نیلت هم خودش بخیر یه چیزیه خیلی خوبیه. و میگه ادهو الى فرعون انه تقا فقول له قول اللین لعله یذکر او یخشا قال ربنا ان نخاف ان یفتت علینا او ان یطغى قال لا تخافا. آم براسه شما آیه رو داشتیم، آیه 42 اذ هم انت اخوک به آیاتی، برو تو داداشت به آیاتی. آیه قبلش هم هست واصطنعت که لنفسی، این همون بحث عباد مخلص یعنی این واصطنعت که لنفسی، تو رو ساختم برای خودم دیگه، واصطنعت که لنفسی برای خودم. ببینید اگر این میون همه آدما شروع کنن، آدما اول توبه میکنن و استغفار میکنن، یواش یواش آدم خوب میشن و دیگه دروغ نمیگن، بعد یه وقتی که بشن تمام کاراشون بشه خالصا لله، یعنی همه کاراشون قدم به قدمشون تو نیتشون همه این چیزا بشه خالصا لله، میشن بندگان مخلص خدا. از میون اینها یه دستن که یستخلصهم الله لنفسه، تو دعای ندبه هم داریم که میگید که فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک دینک. خب اینا رو گلچین میکنن یه عده از تو میونه این بندگان مخلص خدا میشن مخلص. اینا دیگه از منطقه پروازی شیطان کلن خارج میشن به دلیل ارتفاع. خب به دلیل ارتفاع از منطقه پروازی شیطان کاملا خارج میشن. خدا هم راجع بهشون میگه کذال کله نفس فن و سوء الفحشا، میگه اصلا سوء فحشا از دایره اونها ما دور کردیم، سوء و فحشا از دایره اونها دور کردیم. آدم موقعیتش اینجاست، موقعیت آدم یعنی موقعیت انسان، موقعیت انسان اینجاست تو اونجا که از منطقه خارج میشه دیگه. حتی شیطان هوس این رو هم نمیکنه که اینها رو فریب بده، نه اینکه دلش نمیخواد، یعنی دلش میخواد که بعدش نمیاد بخواد اینا فریب بخورن. منتهای مراتب هیچ کی پشت دعوایی نمیشینه ماهواره بزنه، پشت زد دعوایی میشینه هلیکوپتر میزنن. خب اصلا نمیشینه پشت زد دعوایی. این میگن اینی که داره که لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، مگر بنده مخلص حتی من اغوا هم نمی کنم. نه اینکه ببینید یه بارم تو جلسه سوره یوسف این واژه رو اینو به دقت بکنید، لاغل اغوا باب افعاله، باب افعال و تفعیل اینا معنی تعدیه داره، یعنی متعدی کردن داره. خب یه موقعش میگید که ادبتهو، این عبارت عربی شده ادبتو فتعدبه، من ادب کردم اونم ادب شد. خب ادبتهو فتعدبه، اون دیگه تفعل اون یکیش ادبتهو فتعدبه. یه موقع ممکنه میشه ادبتهو فلا تتعدبه، یعنی من ادب کردم ولی او ادب نشد. حالا اینم همینو داره میگه، میگه من اغوا اصلا نمی کنم، یعنی اصلا دست به اغوا هم نمیزنم دیگه. این همون بحث عصمته که بحث عصمت انبیاست، بحث عصمت چیه؟ بحث عصمت که آدم میتونه، همون بحث عصمتیه که ما خودمون داریم عصمتو، عصمتو ما 2-3% معصومیم، ما نسبت به 2-3% گناه ها معصومیم، یعنی اصلا شیطان نمیاد ما رو فریب بده که ما بعدا بگیم فریب میخوریم یا نمیخوریم. حالا یعنی اصلا در مبارزه وارد نمیشیم چون که اصلا ما رو فریب نمیده. مثلا شما تا حالا تو ذهنتون اومده مثلا یه شیشه ماشینی پایینه، یه گوی وسوسه بشید بریم بدوزیم مثلا ضبطش رو برداریم مثلا اینو. خب ما اولین چیزی که ذهنمون میاد اینه که بریم مثلا خبر بدیم به طرف که یه شیشه ماشین بکش بالا. خب این اصلا به ذهنمون نمیاد که ما بعد بگیم که نه مثلا نه کار خوبی نیست بابا، خیلی کار بدیه. بعد توی مبارزه با شیطان شرکت میکنیم و بعد نهایتا به این جنبندی میرسیم که اینو ندوزیم و بعد کار اون میشه کار درست، ماشین رو میدوزیم. ببینید این اگر این جمله‌ای که الان عرض میکنم دقت بکنید، اگر اسمت رو ما فعل جمله نداشته باشیم بل جمله شده نمیتونیم تصدیق کنیم در کسی. فعل جمله اسمت رو ما خودمون داریم، ما معصومیم، تو 2-3% گناه ما معصومیم. کما اینکه کسی به ذهنش نیومده بره این شیرابه های سطلاشقا رو بگه ما یه سری بکشیم اینو جوری، اصلا کسی به ذهنش نمیادم چی کاری بکنی که بعدا بگه مثلا من نمی کنم، مثلا خوب نیست، ضرر داره، میکروب داره، بدن رو اذیت میکنه، بوی بدی میده، مثلا خوب به ذهنش نمیادم چی کاری بکنه الا به ذهن من که برای آوردن مثال البته. خب کسی به ذهنش نمیاد، اینی که داره وستنع تو کلی نفسی، من تو رو دیگر خودم ساختم، این میشه بنده عباد مخلص خدا که اصلا در مرحله منطقه پروازی شیطان قرار نداره یه همچین آدمی. اذهب انت و اخوک به آیاتی، تو برادر با آیات برید، با آیات برید. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، در ذکر من و یاد من کوتاهی نکنید، فراموش نکنید. اینی که بعد با آیات میتونه، بعد با آیات نمیتونه، بعد با معجزات پیشنهادی، بعد پیشنهاد، اینا دیگه همه رو گفتیم دیگه، یعنی آیاتش هم براتون آوردیم. اون علی الله یسیرن که دیگه تو قرآن فراوانه که نوشتم، خودتون دیگه این یکیشم ببینیم، صفحه 435 و عبارات شبیه این خیلی زیاده که ما اصحاب مصیبت فی الارض حالا فی انفسکم اینا فی کتاب من قبل نبره ها و کان ذالک علی الله یسیر، میگه ما اینا رو مصیبت ها رو مینویسیم برای خدا آسونه، قیامت میاریم برای خدا آسونه، هیچ کاری سخته از هیچ کاری نیست، ولی آیات الهی با هم دیگه رتبه‌بندی داره. خب اینم از بحث معجزه که تا همین قسمت بحث رو می‌بندیم. این سلام بفرستید. خب ما وعده داده بودیم که بعضیا خیلی سوال می‌کردن از یکی دو سال پیش، گفتن که شما چجوری تفسیر میکنید قرآن رو. من یکی دو سال پیش گفتم نمیدونم، واقعا نمیدونستم، چون که روشی که اتخاذ شده بود جا نیفته بود، یعنی برای خودم یعنی منقح نشده بود که عملا چی کار کردن، تفسیر کردن. بالاخره میرفتیم تفسیر میکنیم، چی جمع میکنیم میاردیم، ولی یواشش بعد از این مدتی که خدا توفیق داده در خدمت قرآن بودیم، یک جنبندی فعل جمله‌ای، حالا تا در اطلاع ثانوی جنبندی فعل جمله‌ای تو ذهنمون الان اومده که فهمیدیم داریم بریم چی کار میکنیم، بفهمیدیم یه خورده روش چیه، و اینی که بعدن این سوال زمینه بشه به این سوالی که ما چجوری قرآن بخونیم، ما چجوری قرآن بخونیم. ببینید شما چجوری قرآن بخونید، قرآن خوندن مراتب داره. اولین درجه اینه که شما قرآن رو باز میکنید، اصلا نگاه به خطوط میکنید، نمیخونید، اینم برای خودش یه چیزی داره. باز میکنید قرآن رو، ترجمهش میخونید، این یه خورده بالاتر به ظاهر. باز میکنید قرآن رو، قرآن میخونید برای ثواب، میخونید قرآن میخونید، حالا ترجمهش هم نمیخونید، مثلا خود قرآن رو میخونید. قرآن خوندن، ببینید اون چیزی که معجزه است قرآن و نه ترجمه قرآن. چیزی که معجزه خداست ترجمه قرآن نیست، قرآنه. شما قرآن رو میتونید همجوری بخونید، ولی یک چیزی اگر در انسان اتفاق بیفته کلن فرم قرآن خوندنش میتونه عوض بشه، و اون استیصاله، و اون استیصاله. ببینید این استیصاله چیه؟ از آقا استیصال نیست دار. این استیصاله اینه که یه موقع شما فکر میکنید که من خودم با برنامه خودم میتونم توی دنیا زندگی بکنم کلن. اگه در این فرض شما قرآن بخونید، یعنی این چیزی که نه در ذهنتون، در قلبتون جا گرفته باشه، نه در ذهنتون، در قلبتون جا افتاده باشه که میتوان زندگی موفقی کرد، میتوان بود تو این عالم بدون وحی، خب اگه این زمزمه داخل شما این شده باشه، شما مطمئن باشید که قرآن میخونیدن برای ثواب بردن این چه قرآن میخونیم؟ خب یعنی قرآن میخونیم که ثواب ببریم. کما اینکه گفتم بارها که من یه موقع پایین برگرد دانشجوام خواسته بودم که بنویسن که اگه قرآن رو جمع بکنیم کلا از صحنه روزگار چه اتفاقی میفته. تقریبا هر بلتا گفتن این چطور نمیفته برای ما، گفتن چطور برای شما میفته، گفتن ها اتفاق نمیفته. راستم میگن. یعنی مگه چه ارتباطی با قرآن بوده؟ فقط یکی دو نفر گفتن نوشته بودن که ما یه قرآن تو کیفمون داریم، مثلا خوشمون میاد از اینکه این قرآن تو کیفمونه. بعد ببینید قرآن ها رو تو کیف ما نیست، مثلا ما ناراحت میشیم. دیگه خب اینم یه استفاده از قرآن دیگه. این به جای مهره ما رو این چیزا میشه گذاشت به جای قرآن تو کیف. خب چیزی که یعنی چیزی که برخوردش با قرآن این باشه که، یعنی برخوردش با خودش به مجموعه عالم این باشه که من بدون وحی میتونم زندگی کنم، کلا زندگی اجتماعی میتونیم بکنیم، زندگی خانوادگی میتونیم بکنیم خودمون با. اگه این تو ذهنش جا افتاده باشه، در محتوای قلبش جا افتاده باشه، این هر چه آدم قرآن بخونه قرآن از ثواب میخونه. ولی واقعا اگر خودشو اینجوری دیده باشه، این بازیه ماز هست، اسمش چیه بازی مازه؟ این چیزی که از یه نقطه شروع میکنم میخوام برسم یه نقطه و هی باید بری توی چیزی مختلف، این خودشو توی بازی ماز دیده باشه که شرکت کنن توی این بازی، مثلا دیواره افراشته سر و سرک که با هیچ چیزی نمیتونه بره فوق این دیوارها، فکر کنه از یه جا راه افتاده و میخواد به یه جای برسه و در هر لحظه‌ای که میره یک هزار راهی جلوشه که این با سعی و خطا اصلا معنا نداره راه رو بره. یعنی فکر بکنه من اومدم چی؟ آخه همه کسایی که دارن میگن حرف میزنن، شما میخواید بگید این نظر این جامعه شناس برای مثلا تدبیر امور اجتماع، این خودش تو همین بازی مازه. این خودش هنوز ته خط نرفته. باور بفرمایید همینه قضیه. چون مثلا میگن حالا این وری بریم، مثلا بعد یه عالم آدم راه میفتن برن این وری میرن، بعد حالا این وری بریم، حالا این وری بریم، حالا اون وری بریم. مگه بشریت موش آزمایشگاهیه که حالا این وری بریم اون وری بریم؟ آدم احساس بکنه، یعنی اونجا این حس با آدم دست نه. کاش یه هلیکوپتر بود، کاش یه نگاه برتر به این بازی ماز بود. شما بازی ماز رو میتونید حل بکنید که بالا دارید نگاهش بکنید. خب و یعنی بازی ماز رو نمیشه حل کرد، اگه خودتون توش باشید نمیتونید حلش بکنید. اونم تو چیزایی که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه موقع بحث یعلمکم ما لم تعلمون، یه موقع بحث یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و یه چیزایی که اصلا شما نمیتونید در بیارید در میاره برای شما، نمیتونید بفهمید بهتون میفهمونه. یعنی حتی سعی و خطا هم نمیشه فهمید، اگه تمام راه هاش هم تو نمیشد فهمید. اینی که یه سری فوت و فنهای این حالت استیصالی که کاش یه نگاه پرتری وجود داشت کلن، خب که اون بازی رو از بالا میدید برای من. اگه این نگاه تو آدم رفته رفته، اینجوری هم نیست مثلا یک شبی انسان یه بلند شد مثلا ببینه نگاهش کلن به عالم و خودش این شده، نه واقعا رفته رفته این نگاه برای آدم حاصل بشه که کاش نگاه برتری بود، اون دستش به وحی میرسه، این دستش به قرآن میرسه، این دیگه مدل خوندن قرآن با خوندن معمولی به کلی متفاوت خواهد شد. دنبال راه حل میگرده این، یعنی تو هر موضوعی این دنبال راه حل قرآنیش میگرده. او رسیده به اینی که من للهی من مستعصلم از این که بخوام این راه رو تنهایی برم و حتی با این روانشناسا و جامعه شناسا اینا برم، چون که اینا خودشون شرکت کنندگان در بازی هست. بشریت یه موقع سوق میدن به اون ور، بعد غلط کردن نامشونه 40 سال 50 سال 100 سال بعد برای خود همین بشریت می نویسن باز دوباره که اشتباه شد، خوردیم به بنبست مثلا، حالا بیایید این وری بریم، حالا بیایید اینش رو تشریح بکنیم، اونش رو تشریح بکنیم. یه جاشو درست میکنن، صد جاشو خراب میکنن. شما نگاه بکنی الان در تمامه، ببینید بحث امنیتی، خب دنیا ببینید از حیث امنیتی مثلا پیشرفت که دستگاه امنیتی ساختن دیگه، جرائم امنیتی روز به روز داره بیشتر میشه. چیه که اینقدر تکنولوژی؟ من یه موقع به تو دانشگاه میگفتم، میگفتم که ببینید چی شده که ما تو دانشگاه موقع دانشجویمون تو کتابخونه همین دانشگاه شریف ما وسایل رو پهن میکردیم، میرفتیم نماز مسجد امام حسین میخوندیم، بعد میادیم سر دفتر دستکمون. یعنی میرفتیم شب تمام وسایل رو پهن. اصلا فکر نمیکنیم دانشجو معصوم از این که بودن، باید آن دانشجو معصوم بودن از این که کسی دست به وسایلش نمیخورد. ولی چه بعد از تمام این سیستم امنیتی چه شده است که دانشجو جرأت نداره که وسایلش بذاره رو میز بره و همه نگران اینه که این دزدی برگیایی که در مجموع دانشگاه میشه توسط دانشجو میشه. خب این هی سیستم امنیتی چه، چرا امنیت زیاد نمیشه؟ چرا امنیت روز به روز کمتر میشه؟ چرا وضعیت اینو میرسن به وجود وضعیت خانواده چه دیگه میشه؟ اون نگاه برتر که تو بیا از این، اگر شما به این به اینجا نزدیک بشید که باید هی کار بکنید که نزدیک بشید به این نقطه که واقعا من اینم، اگه یه سوالی از من کردی، من این که اون فیزیک چی باشه که قرآن، اگه یه سوال دیگه کردی تا بحث قرآنیشو نفهمم بگم نمیدونم چی بگم، برم بگردم بحث قرآنشو ببینم چیه، قرآن ثقل اکبر، بعدن ثقل اکبر فهمیدم چیه، بعدن بگم فهمیدم چیه، وگرنه بگم نمیدونم چیه. بگن اجتماع چجوری باید بگم، بگم نمیدونم. بگن جامعه چجوری، بگم نمیدونم. بگم مثلا خانوادگی چجوری باید رقم، بگم نمیدونم. این بگم نمیدونم. تا نظر دین رو نگیرم نمیدونم، تا نگاه برتر رو نگیرم نمیدونم. واقعا بلدم خودم نظر پراکنی کنم، کما اینکه شما تصورتون راجع به علوم انسانی تصور نسبتا اشتباهی شاید باشه. علوم انسانی فضای نظر پراکنی فقط، چه روانشناسی اصلا گرایش اون روانشناس، اینی که عرض میکنم متون روانشناسی دیدم، فکر نکنید ندیدم دارم میگم، نه متون روانشناسی دیدم، خوندم و میخونم، این رشته علل خصوص پیگیری میکنم. میبینید که صرف این گرایش اون روانشناس اصلا مهمه تو تحقیقاتش، تو حتی آزمایشاتش. میگه دلش میخواد یه نتیجه بگیره، یه نتیجه میگیره از آزمایشاتش، آزمایش یه جوری میشونه که این نتیجه بگیره. اگه به این نقطه آدم برسه اون موقع قرآن جور دیگه میخونه. وقت این جور دیگه خوندن، حالا این جور دیگه خوندن ما این پیشنهاد رو میدیم، جور دیگه اینا دو نوع خوندنه، همزمان باید دو نوع قرآن بخونه، یک نگاه خوندن تدبری، دو خوندن استنتاقی. خب خوندن تدبری و خوندن استنتاقی. خوندن تدبری قرآن، خوندن تدبری قرآن استنتاقی که این بخشی نهج البلاغه آوردن که براتون بگم، حضرت میگن که و نور مقتدابه، پیامبر آمد با نور مقتدابه یعنی قرآن، ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق. قرآن ازش حرف بکشید حرف نمیزنه، حواس میشه قرآن حرف بکشید ازش استنتاقش کنید و اینه حرف نمیزنه. قرآن مثل یک عالمی است که اگه شما بشینید کنار یک عالم، عالمی که صد سینه سخن و اسرار تو دلش نهفته است که بگه، خب خیلی علم داره، ولی شما اگه بشینید کنار بگید حالا بگید بله چه خبر، این هم میگه که فکر میکنید مثلا میگه بله در مورد الان اقوام و ملل و نتیجه اینا هم بنده الان یه دو ساعت من بعد دارم میخوام باید برم الان، اون میگه الحمدلله. ما اگه یه چیزی یاد بگیم بگم چرا بگیم من یه چیزی جدید یاد بگم، و یه نفر بگیم کلن چه خبر، خب الحمدلله. این گاهی اوقات جوابای قرآن به این حالت بی سوال اینه که این جواب خاصی نداره، این آیات رو میبینه نمیبینه، چیزی گیرش نمیاد. برخورد استنتاقی یعنی این که شما یک سوال یا مجموعه از سوالات رو با این نگاه استیصالی تو ذهنتون نگه میدارید، در درجه اول سوال رو میپذید. خب طرف به من زنگ زده میگم آقا میخوام در قرآن تحقیق کنم، میگم چی؟ یه راجع به انسان، میگم چی چیه انسان؟ آخه قرآن کلش در مورد انسانه، چیه انسان؟ انسان در مرحله رشد، انسان نظام صعودی انسان، نظام نزولی انسان، انسان و معجزه انسان و بحث انسان کامل انسان. آخه انسان چی مثلا الان؟ یعنی چی انسان؟ نه حالا انسان دیگه کلن، یعنی این کلن انسان نمیشه. دقیقا چندین موضوع به صورت دیتیل باید تو ذهن باشه و بعد سوال پخته بشه. دقیقا سوال رو اول پرهیمنش بکنیم. ما خودمون این کارو میکنیم، خیلی وقت با این دوستان دانشور خودمون این کارو میکنیم، ما میشیم طوفان فکری میکنیم سر سوال نه سر جواب. سر سوال، سوال یه هیمنه پیدا بکنه، سوال عظمت پیدا بکنه، سوال زوایا پیدا بکنه، چه خبر نشه یا انسان مثلا اینجوری نشه. زوایای سوال، زوایای کور سوال، مثلا راجع به اجتماع میخواید بحث بکنید، راجع به خانواده میخواید بحث بکنید، هی سوال خانواده شروع کنید. خب مثلا نظر قرآن راجع به، نظر دین راجع به خانواده قبل از ازدواج چیه، نظر راجع به اخوال دختر پسر چیه، خب راجع به نظام خانوادگی چیه. این میتونه اگه این با به این بار چای بیاد نیورد مثلا نظری داره نظری نداره، هی دیتیل کردنش، هی اینا رو ریختن بیرون بیرون بیرون، میبینید که سوالی ابعاد زیادی پیدا میکنه برای خودتون. وقتی که وارد قرآن میشید با این هیمنه سوال، میبینید قرآنم با هیمنه وارد میشه تو جواب. یعنی هر چقدر شما سوال و ابعادش رو گسترش بدید، شما شروع کنید خودتون رو سوال مستقلا که ابعادش رو گسترش بدید، ابعاد پیدا میکنه جواب قرآن. خب یه سوال یه مجموعه از سوالات، این یه نگاه استنتاقی قرآنه. قرآن صحبت نمی کنه خودش تا حرف ازش نکشید، این نگاه استنتاقی. نگاه این یه آفتی داره، این یک آفت داره و اونی که شما فقط سوالهای خودتون رو پیگیری میکنید تو قرآن و تربیت خودتون رو به دست قرآن نمی سپارید که قرآن شما رو تربیت کنه. خب یعنی عملا شما با گرایش های خاصی که خودتون دارید دنبال جواب میگردید از قرآن. این فل جمله کار خوبیه ولی بل جمله کار خوبی نیست. چرا؟ چون که من یه بارم تو جلسه سوره ابراهیم اینو گفتم، چون که شما چی باید باشید هم باید قرآن به شما میگه. شما اگه قرآن رو با نگاه تدبری از اول همینجوری بخونید بیاید، یه جایی رو شما رو تا مغز بحثای توحیدی میبره، یه جا شما رو تا مغز بحثای اخلاقی میبره، یه جایی شما رو چشی که نفس بکش میکنه، مثل یک زاهد کنج خرابات میشه که داره چشی که نفس میکشه، تا اینجا شما رو میبره. یه موقعی هم شما رو ور میداره وسط جریان اجتماع میاره، شما رو مقابل گروه مشرکین کفار منافقین فلان اینا قرار میده، تنظیم روابط با اینا میکنه. اگر ببینید اگر شما فقط نگاه استنتاقی داشته باشید، دنبال سوالهای خودتون باشید، نه اینکه قرآن ما رو چجوری میخواد بزرگ کنه، اگه اینجوری باشید عملا تربیت جامع رو از خودتون گرفتید، چون قرآن میخواد یه همچین موجودی بزرگ بکنه، نمیخواد شما رو. خیلی وقتا برخورد آدم ها با مجموع دین اینی که میخوان یه جوری باشن، میخوان یه جوری باشن، یه آدم اخلاقی متخلقی که کاری به کاری کسی نه کسی بهش کاری نداره، مثلا اهل های و هوی عرفانی پیفای چیزی، آقا جون تربیتتون نباید دست محی‌الدین عربی بدید، نه دست مولوی بدید، نه حافظ تربیت میکنه کسی رو، هیچ چیز جز قرآن تربیت نمیکنه. اگر هم کسی میره دنبال حافظ و مولوی و محی الدین عربی و فلان اینا، میخواد ببینه که، یعنی با هم نگاهش این باشه، نگاه این نیتار کفتی که مستقلا یکیش محی الدین یکیش مولوی یکیش زیگه، اینایی که نگفتن که این کتاب الله و عزتی اینان چیزی که دستاوی دادن. اگر هم کسی میره دنبال محی الدین میخواد آثار اینا رو بخونه، آثار مولوی بخونه، میخواد ببینه از این بحر عمیق و بیکران قرآن و اهل بیت تو تور این چی گیر کرده، که بعد ببینیم بگیم به 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 قرآن، نه اینکه به 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 مولوی، به به محی الدین، اینا چی کارن بخوان زمام تربیت آدم رو به عهده بگیرن، زمام تربیت آدم رو قرآن اگه به عهده بگیره یه شخصیت دیگری میسازه از آدم، شما رو یه کار، وگرنه این نگاه حتی ابزارگرانه به دین رو بدونید که خیلی دولت‌های سکولار و لایک دنبال میکنن، اصلا بودجه میذارن براش. ببینید الان دولت‌هایی که و حکومت‌هایی که دین رو قبول ندارن حتی به کلیساها بودجه میدن برای اینکه دین تبلیغ بشه تو چه منطقه‌ایش، تو چه ناحیه‌ایش، تو ناحیه اینی که شما اینی میگم این درد تربیت جامعه که شما رو در حقیقت یه بحث اخلاق خدا رو برای شما زنده بکنه، بحث اخلاق زنده بکنه. چرا؟ چون که ادیان همیشه یک پلیس درونی برای شما زنده میکنه، برای همین بارای هزینه‌ای حتی از رو دوش دولت کم میکنه، لذا بودجه میدن به کلیسا که شما بیا تبلیغ دین بکن، تبلیغ خدا بکن، که این پلیس که شما نه چیز بدوزی، همیشه یه ناظر خدایی داشته باشی، نگاه ابزارگرانه به دینه. این نگاه رو ما قبول نداریم، این نگاه به دین رو، نگاه ابزارگرایی به دین، که یک آدم اینجوری که مشکلات جامعه ما به حل بشه، همین کلیسا اگه بخواد تو انتخابات نظر بده بودجش قطع میشه. قرآن ببینید، قرآن دنبال دینداری نیست، دنبال دین سالاریه، دقت میکنید چی میگم، دنبال دین سالاری نه دینداری. برای همین عبارات قرآن نگاه بکنید، میگه و اذا ذکر الله وحده اشمعزت، خدای به تنهایی وقتی مطرح میشه قلب ها مشمعز میشه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، قلوبی که وگرنه تو چیز میگه، تو همین آیه میگه ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک و یکی بهی تؤمنو، اگه خدا رو با یه عده دیگه قاطی بکنی ایمان میارن، خدای به تنهایی رو کسی نمیتونه ایمان بیاره بر من راحتی، خدای به تنهایی. و دنبال دینداری ملت ما نیستیم، دنبال دین سالاری هستیم، یعنی دین باید بشه اون بالا همه بیان پایین. اگه قرآن دنبال اینه و یعنی میشه یک شخصیت در کنج عزلتی که نه که کاری با تواقید داره، نه کاری با آدم، کاری به اون برای کشی که نفس میشه کلن، همین یه آدم در چیز اون موقع این خیلی چیزه چیز نیست، یعنی که چیز مطلوبی هم هست یه همچین چیز. شما الان ببینید، یعنی اگر کسی بذاره تربیت با قرآن باشه، اون موقع اون دیگه نمیگه شعار مرگ بر آمریکا، شعار بس 27 سال شعار مرگ بر آمریکا دیگه بس دیگه، کسی بگه شعار مرگ بر آمریکا 27 سال دارید بسه، او کسی خواهد بود که میگه پس قرآن هم تاریخ مصرف داره، قرآن مال 1400 سال پیشه. ببینید الان اینه که میگم آمار دارم، آمار دقیق دارم از این که چیزه بنیاده جاسوسی آمریکا نیستن، کل مساجد کل کشور رو آنالیز کردن و یک آمار ازش توش در آوردن، یعنی کدوم مساجد مجبر آمریکا میگن، کدوم مساجد توش نمیگن. به درد میخوره؟ به درد میخوره. بخیر مسجد اون اصل سعلت تقوا من اول یومن، باید این با مسجد زرار فرقش میشه، خیلی میشه بر اونا، تو کدوم مساجد میتونن سرمایه گذاری کنن، کدوم مساجد نمیتونن سرمایه گذاری کنن. مرگ دارم کار ذکر اللهه، بنده فضل الهی در بسیار نمازم تصمیم نزم میگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اینا ذکر الله هم شعاره، هم مگه ذکر باید معصور باشه، ذکر باید ملاک داشته باشه، یه موقع شما میگه اللهم لعن الاولون، یه موقع مرگ بر آمریکا، و خیلی توفیقات داره این ذکر مرگ بر آمریکا، شما تو کره ما هم برید باید بگید مرگ بر آمریکا، یعنی تو کره ما هم اگه شما برید زندگی کنید باید بگید مرگ بر آمریکا. خب این نه مرگ بر مردم آمریکا، چیکار مردم آمریکا داریم؟ مردم آمریکا مردم خوبی اصلا. ببینید اگر شما زمامتون بدید دست قرآن، زمام تربیت جامعه رو، خودتون ببینید قرآن چیکار میکنه با شما، الغای ما هم نه، خودتون ببینید قرآن با شما چیکار میکنه. بعد شما بعد از نماز میگید مرگ بر آمریکا یا نه؟ یعنی شما ببینید که بعد از نماز دیگه میگید مرگ بر آمریکا یا نمیگید؟ اون فرق نمیکنه. یعنی مرگ بر این طاغوت، خب حالا چه فرق نمیکنه آمریکا بشه ایران، ایران هم بشه آمریکا، اون میشه مرگ بر ایران، ذکر میگید مرگ بر ایران، مرگ بر ایران، خب نداره. اون چی نیست، تربیت جامعه رو بسپرید دست قرآن، نسپرید دست کسی دیگری، نظام دیگری. اون موقع این الزام دارد، این که شما قرآن همه رو بخونید و یا نه مورد توبیخ قرآن قرار میگیرید که الذین جعل القرآن عظیم، کسی که قرآن رو عضو و عضو کردن، پاره پارهش کردن، پارهش رو قبول میکنن، پارهش رو قبول نمیکنن، یه تیکهاش رو باش حال میکنن، یه تیکه اصلا کاری بده. حالا ممکنه شما یه تیکهاش رو بالاخره یک اسمی از اسماء الهی در شما ظهور بیشتری داره، شما از یه تیکهاش بیشتر لذت میبرید، خب این درسته ببرید، ولی این نه که من قرآن این جاش که نه، مثلا این مثلا سوره انفال نه، این سوره که مال بحث جنگ و جبهه و فلان و بحث ارتباط با مشرکین و کفار تو دهن اینا زدن و ولی نه ایناش که نه، چی قو انفسکم و اهلیکم، آخرش این شد آیه مثلا، خب این شد آیه، ولی اونا نه، اونا مثلا آیه نیست. لذا این نگاه تدبری که عرض میکنم براتون، این نگاه تدبری لازمه و یعنی تربیت جامع پیدا نمیکنه، تربیت چیزی پیدا میکنید، تربیت سرطانی. خب یه تیکه آدم روش پیدا میکنه، یه تیکه آدم روش پیدا نمیکنه. خب این هم که عرض کردم تازه آدم میشه. امام وقتی میگو الان ام القرای اسلام، چه بخواهی چه نمایی ایرانه، ام الفساد قرن آمریکا، لذا بذاری تربیت به عهده قرآن، جامعیت رو بذاری به عهده قرآن. این هم میشه نگاه تدبری به قرآن. شما رو میبینید تو آیات، یعنی سوار بر امواج آیات، سوار بر امواج آیات میرید یه جا یوهای ورمی دارید میبرتون تو بحث توحید افعالی باش میرید. من اونجا تو سوره ابراهیم میگفتم با بدن لخت قرآن بخونید، خب یعنی یه جا میبرتون تا اینجا میرید، یه جا میبرتون تو جبهه باش میرید، یه جا میبرتون توی نظام اقتصادی باش میرید، میبرتون تو بحث خانوادی باش میرید. این سوار بر امواج قرآن میرید این ورون ور. اون موقع ارتباط با قرآن هم شرایطی داره، شرایطی داره، یه شرایطی داره که حالا من اینم عرض بکنم که اینم حالا شما جدی تو این دو سه دقیقه باقی مونده، اون این که یک شما عربی باید بدونید یه مقداری، عربی رو باید یه مقداری بدونید، نگید کارو بر ما داری سخت میکنی. ببینید این زبون خداست، این نامه خداست، به هر جد شما چجوری دنبال انگلیسی خیلیتون میدوید؟ چرا میدوید؟ چون که لابد یه دردی از شما داره دوا میکنه دیگه. اگر اینو سر جمله بفهمید، شما قرآن هم یه دردی داره دوا میکنه، دنبال عربی برید، یه مقدار دنبال عربی برید، یه سالی وقت بذارید عربی بخونید، قواعد عربی رو خود جانید، یه خود بلاغت بخونید، یه خود صرف بخونید، نحو بخونید، ببینید قرآن رو بفهمید. هی ترجمه نمون، چون ترجمه نه اصلا لذت داره ترجمه خوندن. خب این متن وقتی متن خود قرآن رو میخونه، ارتباط با قرآن یک مقداری آدم عربی بلد باشه، هر چند بیشتر بهتر، هر چند بیشتر بلد باشه بهتر، ولی این که کنه داره چینی میخونه داره قرآن میخونه، اینجوری نشه. خب اینجوری نشه. به هر جد بخونه، حالا دو تا کلمه بلد نیست، واسه دو تا کلمه میره نگاه میکنه، میگه دو تا کلمه میریم نگاه میکنه، ولی قرآن همجوری قرآن میخونه بفهمه، ترکیبا رو بفهمه. این لذتی آنچنان برای آدم داره که هیچ موقع ترجمه قرآن نداره. و یه چیزای دیگه هم میخواد. ببینید اون چیزای دیگه که میخواد بحث اخلاقی هم نیست، بحث معرفتیه، یعنی نکته معرفت شناسیه. اینو از زمان وحید رحمانی توی بحث فقهی خودمون، معلوم وحید این بحث آورده صورت رسمی، این یعنی بحث بوده که کلا شرط مجتهد چیه. همه شرطی گفتن، معلوم وحید یه شرطی اضافه کرده مجموع شرط، گفته که تقوا جز شرایط اجتهاده، تقوا جز شرایط اجتهاده، نه اینکه کلا بالاخره نفع مجتهد خوبه که آدم با تقوایی هم باشه، مثلا بالاخره آدم بهش رجوع میکنه فلان اینا، اگه آدم بی تقوایش خوب نیست، نه اصلا خود تقوا جز شرایط اجتهاده. اینم بحثی الان تو معرفت شناسی دیگه خیلی دارن راجعش بحث میکنن. شما اگر بخواید از یک فرهنگ یک نکاتی در بیارید، باید خیلی جانتون تناسب به اون فرهنگ پیدا بکنه. ببینید رسول داره تلاوت میکنه، رسولون من الله یتلو صحفا مطهره، رسول داره صحف مطهر میخونه، لذا اگر راجع به قرآن دارین که لا یمسه الا المطهرون، پس طهارت لازمه. یعنی ارتباط گیری با قرآن و از قرآن معارف کشیدن احتیاج به طهارت داره. از پایین ترین مرحلهش که طهارت با وضوعه، که شما باید بدنه قرآن رو لمس بکنید، تا هر چقدر شما طهارت بیشتری کسی داشته باشه. اگه میگن خود من اموالم صدقتن تو تطهرهم به حوض زکیه فلاله، پس شما باید حقوق مالتون رو بدید، مالتون رو پاک بکنید. اگه میگن که چه میدونم و یطهرکم تطهیرا، ائمه رو تطهیر کردن، شما ائمه تطهیر شدن، ارتباط با اهل بیت، ارتباط هر چی بیشتر با اهل بیت، میبینید که این برای دریافت آموزه‌های قرآن موثره. اگر بحث این هست که وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ ولکم اطهر و لقلوبکم و قلوبهن، نه اگه بحث اینی که تو برخورد با خانم و هره کرده رانندگید من برای حجاب باشون برخورد بکنید، این اطهر لقلوبکم و قلوبهن، نه اون کسی که بخواد با خانم و هره کرده رانندازه و اینجور برخورد دریده داشته باشه، این محروم میشه از فهم معانی قرآن. و اینو اگه تجربه کردین، شما تدبر رو تجربه کردین، بنده به فضل الهی تجربه کردم، هر موقع که حال آدم خوشتره، قرآن درها رو بیشتر باز میکنه. اینو قشنگ من خودم میفهمم. هر موقع دارم یه نگاه مثلا ابجکتیو میکنم به قرآن، که مثلا میخوام انگار یه چیزایی در بیارم، بحث میخوام آماده کنم، میخوام یه چیزایی در بیارم، میبینید که قرآن بسیار بسته عمل میکنه. هر موقع یک شادابی روی طهارتی توی این موقعی با آدم دست داده، میبینید وقتی میگه قرآن، میبینید اصلا بیا اینجا هم نگاه کن، بیا این آرام نگاه کن، بیا اینجا، انگار اینجوری میشه. حتی اون موقع بعضی وقتا من اعتماد دارم به تفسیر اینجوری، گاهی اون به اعتماد بود، گاهی من اینجوری دیگه تفسیر میکنم، میگم اه چه آیه، به به چه آیه، یعنی اینجور تفسیری که دیگه میشه تفسیر نوع چیزی دیگه، برای توکلی اینجور تفسیر کردن. یعنی آیات تون دو تون آیات پیدا میشه، ربط آیات هم با هم دیگه پیدا میشه. هر چقدر اگر اون داره دقیقاً کتابی که کرام برره، اگه این کتاب مکرم است، کتاب مکرمه، شخص باید از پستی ها خودش رو دور بکنه، از فرومایگی ها خودش رو دور بکنه. یعنی اگه یه نفر گفتش اگه یه دونه بزنی 10 تا میزنی، یه دونه بگی 10 تا جوابت میدم، این آدم نمیتونه با قرآن برخورد درست کنه، نمیتونه در بیاره قرآن درست. او داره با یه کتاب برخورد میکنه که مکرم است، مطهر است. خب و هر چند بیشتر، هر چند، و این یه بحثیه تو قرآن، بارها بارها آیه به آیه میبینید اشاره کرده که چرک بر دل مانع فهم میشه، اصلا مانع فهم. میگه اذا تطلع علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا، اینا که میگن اساطیر الاولین قرآن، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتمون، این چرک رو دلشونه که این حرف رو دارن میزنن. یعنی مانع فهم رین و چر که در قلب مانع فهم کتب مطهر میشه، مانع فهم فیزیک هالی ممکن نشه، کتب مطهر نیست، خب کتابیه، حالا غیر مطهر هم نیست کتابیه، ولی کتبی که جز کتب مطهر است این، لذا هر چقدر بیشتر سجده کردن، نماز خوندن، ذکر گفتن، چون ارتباط با اهل بیت، حالا اینا هر چی اینا بیشتر باشه این ارتباط با قرآن بیشتر میشه، ارتباط با معارف قرآن بیشتر میشه. یعنی که دفعه هم عرض کردیم تو جلسه تفسیر یوسف، اینم کتابی که فقه نشکاته دارن، من اون تیتر رو دیدم که تفرق للعباده پیدا کردن، تفرق لها پیدا کردن، اینی که وقت خالی کردن تو اون ابواب اونجا داره، که اگه کسی وقت خالی نکنه برای عبادت، چون که یه موقعی ما هی میگفتیم که خودمونم میگفتیم آقا خدمت خلق هم عبادته، این هم عبادته، اون هم عبادته، در صورتی که این هم عبادته، ولی بحث تفرق للعباده یه حرف دیگه است. تفرق للعباده یعنی وقت کسی خالی میکنه نیم ساعت یه ساعت در روز، میگه من هیچ کاری به من کسی نداشته، منم با هیچ کسی کار ندارم، خب این نیم ساعت برای سجده است، نیم ساعت برای دعاست، نیم ساعت برای قرآنه، نیم ساعت برای عجز و لاست تضرع، اینو باید وقت خالی کنه. گفتن اگه این کسی این وقت خالی نکنه، خدا گفته من خدا میذارم سر کار و موار، هم و مشغله دنیا رو جفت و جور میکنم که تو حالا گیر این هم و مشغله دنیا باشی. این کسی این وقت نذاره، به قول مولوی میگه که بله، میگه در غم مجنون نجوشی آقاست سرکه فروشی، در غم مجنون نجوشی آقاست سرکه فروشی، آب حیوان را ببستی لاجرم رفته است آبت. خب این در غم مجنون نجوشی، این خمری که در نمیاد بهیته بعدی میه، یه دوغ آمد خمر نابت، اون خمر چی در نمیاد؟ دوغ در نمیاد. خب این آقایت ما سرکه فروشی، آب حیوان را ببستی، این آب حیات رو بستی رو خود، لادرم رفته از آبت، آب رود میره. خب اینی که هر چند ارتباط منطقی با این بحثا با ائمه با اهل بیت که مظهر طهارتن، اینی که تو ندبه میگید اجعل نام من یأخذ به حجزت هم، یأخذ به حجزت، خدا قرار بده ما از کسی که دامن اینا رو گرفتیم و یمکث فی ظلهم، سایه شونیم. اگه تو چی میگیم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به اون خدا، اگه تفاسیر اهل سنت رو ببینید، من وقتی تفاسیر اهل سنت رو دیدم و مفصل میبینم، تازه این به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا فهمیدم، نمیفهمیدم. تفاسیر اهل سنت رو ببینید شما، ببینید که تفاسیر اهل سنت مثلا بذارید که من المیزان اصلا، یعنی یه آیه المیزان، تفسیر یه آیه المیزان رو باید به کل این تفسیر اهل سنت فروخت، چیزی نمیفروشیم. اینا باور کنید نه به واسطه شیعه گریم، شاید هم باشه، ولی چون که میبینی که اینقدر ساده، اینقدر ساده، اینقدر حرفای سخیف توی قرآن زدن، حرفای بی ربط، بی ربط به آیه، بی ربط به ظواهر آیه. چرا؟ چون که علامه پشترش حلی از روایات داره، میاد یه نگاهی به روایت میکنه، میره آیه رو تفسیر میکنه، اونها به مستند ظهورات آیه نیست، اون نداره، نمیده چی کار بکنه، میاد عراجیز میگافه در ذیل آیه. جدی اینجوری تفاسیر رو تسنن، به قدری ضعیفه این تفاسیر در مقال المیزان، یعنی یه آیهش در مقال کل نیده، اینی که میگم دارم میبینم، دارم 10 تا تفسیر رو همزمان و هم دیگه 10 تا تفسیر اهل سنت تو آیه میبینم، تو آیاتی که دارن تفسیر میبینم، اصلا در حد نیست که آدم بخواد ذکر کنه تفاسیرشون رو، مگه اونجایی که دارن لغت رو توضیح میدن، یعنی معنای لغت رو میگن، و این اصلا آدم شعر، یعنی میگن چی رو بگم سینو، به موالاتکم علمنا الله معالم، با موالات و دوستی شماست که خدا معالم دین ما رو به ما یاد میده. اگه اینجوریه ارتباط و اهل، هر چی این طهارت ها بیشتر باشه در خود و قرآنم در خود مناسب تری خواهد. این چیزی بودی که ما تا حالا به این جنبندش، اگه نکته دیگه هم به ذهنمون رسید که بگیم ما به حالا بخواهیم گفت. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما رو لکه ننگی به دامان امامون قرار نده. ما رو زینت امامون قرار بده. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا خداوند هر حظ و حری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. همه گذشته ها رفته ها زبل ها و فدر مادر اون معلم ها اونو مرحوم عاشق جواد تبریزی رو همه رو از سایه مهمان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از دامن قرآن و اهل بیت کوتاه نفرما. شهد شیرین معارف قرآن و اهل بیت رو بر همه کام همه ما بچشان. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. همه مرزای عالم را اگه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. به نبی آل الفاتحه.